بله و این در واقع تربیت ما هستش که میتونه این سرشت رو تعدیل بکنه. ما نمیتونیم تغییرش بدیم ولی میتونیم با فرزند پروری مؤثر اینو تعدیلش بکنیم، معتدلش بکنیم. و در واقع همینطوره این ژنتیک. قسمت بعدی عوامل خانوادگی و عوامل اجتماعی هستش که ما میتونیم با این در واقع اینا میتونه زمینه ساز این مشکلات رفتاری باشن و ما با تعدیل کردن اینها میتونیم درست بکنیم این مسائل رفتاری رو. ببینید وقتی که یه بچه مثلا رفته مهد کودک، یه کلمه زشت یاد گرفته، بعد میاد اینو تو خونه میگه و ما به طور اتفاقی میخندیم به این رفتار، درست. خب این رفتار تقویت میشه دقیقاً و این در واقع میشه همون در واقع تقویت‌های مثبتی که به طور اتفاقی بله. انجام میشه و خانواده هم هیچ در جریان نیستن و به طور اتفاقی باعث شدن که این حرف زشت رو این بچه هی تکرار بکنه. این میشه اون علل در واقع خانوادگی که باعث تشدید این مشکل رفتاری میشه که در واقع راه درمانش هم همون فرزند پروریه که بعد آموزش داده بشه که خانواده ها اینو بخوان درست بکنن. یا مثلا روش های دیگه، مثلا فرض کنید دستور دادن، که اینکه اصلا دستور دادن به چه شکلی باشه، مثلا اینکه دستور دادن به چند، اینکه اصلا به بچه ما دستور بدیم، بعضی اصلا دستور مثلا نمیدن یا بیش از حد دستور میدن بسید. یا روش دستور دادن، دستور دادن به طور مثلا توی به بچه 3 ساله مثلا دستور بیش از حد سنش داده میشه، مثلا میگم بله دقیقاً اینا دستور دادن به چه شکلی باشه. اینا همه میتونن علل این مشکلات رفتاری رو بسید. توی خانواده تشکیل بدن. یا اینکه بعضی موقع هم اصلا از خانواده میره فراتر با این علل مشکل رفتاری مربوط با همسن و سالاش میشه. یه سری چیزا رو تو مدرسه یاد میگیره، یه سری چیزا رو با همسن و سالاش تجربه میکنه، یه سری چیزا رو با بازیای در واقع اینترنتی تجربه. پس علل مشکلات رفتاری چیزای مختلفه، هم ژنتیک هستش، هم سرشت بچه هستش و هم مسائل سبک فرزند پروری.
خانم دکتر، حالا که به این پرسش در واقع دارید به این شکل پاسخ میدید، خصوصا رو بحث سبک فرزند پروری قطعا بیشتر صحبت خواهیم کرد، اما به نظر میرسه قدری تو زمینه اگه بخوایم بیشتر دقیق بشیم، خانواده‌ای که یه مقداری از سر و سامون خوبی برخوردار نیستن، اصطلاحاً خیلی منضبط نیستن، چون حالا به هر حال سرش شما خیلی وقت به هر حال در خیلی از اختلالات خوب شاهد هستیم و وجود داره، قطعا مولتی فاکتوریال هر کدوم از این اختلالات. اما در کنارش این بحثی که داریم، خصوصا بحث سبک فرزند پروری رو بیشتر در والدین می‌بینیم که یا بیش از حد سهل‌گیرن، که در واقع این بچه از اون طرف قضیه میفته که به خاطر همین هم اون رفتار مقابل جویانه و لجبازی افراطی رو ما شاهد هستیم. امیدواریم شنوندگانمون این موضوع رو خیلی جدیتر ببینن، یعنی میخوایم از اون حالت طبیعیش هم در واقع خیلی دور نشیم، چون به هر حال این رو من میخوام تاکید داشته باشم که کودکان ما از سن کودکی خب یه مقدار طبیعیه این لجباز بودنشون. این رو از شما میپرسم خانم دکتر، کجا باید این تلنگر به وجود بیاد، کجا باید نگران باشن که اینجا احتمالاً پای اختلالی در میونه؟
بله، ببینید وقتی که دیگه این لجبازیه در حدی میشه که در واقع فرزند در اکثر ساعت‌های روز رو این بچه لجبازی رو داره،
بله.
یعنی واقعاً به طور یک سیکل معیوب در اومده، به صورت یک استرسور برای پدر مادر در اومده و جالبه که این یک سیکل معیوبه، یعنی این لجبازی بچه باعث استرس پدر مادر میشه، استرس پدر مادر باعث لجبازی بچه. وقتی دیگه به این حالت در میاد در واقع اونجاست که نیاز به مداخله هستش، یعنی جوری هستش که حتما نیاز هستش که همکارای ما در واقع چقدر هم خوب هستش که همکارای در واقع روانپزشک کودک و نوجوانی بچه رو حتما و این خانواده رو حتما ببینن، یه مداخله انجام بشه و اصلی ترین در واقع درمان ما هم اینجا همون در واقع اصلاح سبکای فرزند پروری
بسیار عالی، خیلی متشکرم. پرسش دومی هم داشتیم خانم دکتر،
در رابطه با اینکه آیا اختلال لجبازی توی بزرگسالی هم هست. کاملا همینطوره، یعنی این یک اختلالی که از دوران کودکی شروع میشه، اگر درمان نشه و این سبکای فرزند پروری یا حالا اصلی ترین درمان این هستش، درمان دیگه ما در واقع حل مسئله و کنترل خشم هستش، اینا تو دوران کودکی درمان نشه، این متاسفانه کشیده میشه تا بزرگسالی و این خب توی روابط زن و دانشجویی یا روابط توی چه میدونم کار همین جوری گسترش پیدا میکنه کاملا و ادامه دار هستش تو بزرگسالی هم و خب قطعا درمان یه مقدار سخت‌تر میشه.
خانم دکتر پیامک هم به دستمون رسید، قبل از اینکه من پرسشام مطرح کنم فکر کنم بهتر باشه از طریق همین پیامکایی که دوستان فرستادن پرسشامونو مطرح کنیم. شنوندی گفتن که پسر 7 ساله‌ای دارم نمیتونه حرف بزنه، حدود 2 ماه میبرم گفتار درمانی، آیا لازمه پیش روانپزشکم برم؟ ممنون میشم.
بله ببینید، بچه 7 ساله که نمیتونه صحبت کنه حتما نیاز هستش که اول روانپزشک کودک ایشون رو در واقع یه مصاحبه باهاش داشته باشه، چون همونطور که گفتیم اختلالات روانپزشک کودک و نوجوان حتما هم بودی دارن با هم دیگه. یعنی این بچه‌ای که صحبت نمی‌کنه به احتمال خیلی خیلی زیاد اختلالات دیگه‌ای همراهش هستش برسه. که حتما نیاز هستش یک مصاحبه کامل انجام بشه. در کنارش ممکنه اختلال مثلا کاهش توجه تمرکز این بچه داشته باشه، ممکنه اختلالات دیگه، اختلال خصوصا LD، اختلال یادگیری داشته باشه که توی بحث در واقع درسیش ممکنه تو دیکته، تو روخونی و اینا بچه دچار مشکل باشه، که حتما نیاز هستش که در واقع توسط همکاران روانپزشک کودک و نوجوانمون حتما یه ویزیت این بچه بر.
خانم دکتر گفتن که 915 4 شماره پایانی 9136، آیا استرس و استفاده از اینترنت در بارداری باعث مشکل اوتیسم یا عقب ماندگی در جنین میشه؟ لطفا راهنمایی بفرمایید.
ببینید در رابطه با اینکه صرفا خود استرس باعث اینکه اوتیسم در بارداری بشه چیزی قید نشده، ولی واقعا اختلال اوتیسم یک اختلالی هستش که آنان به عبارتی مثلا دلیل قطعی براش ذکر نشده، ولی بیشترین چیزی که رد پاش در اختلال اوتیسم هست ژنتیک هستش بیشترین عامل، ولی عوامل مختلف یعنی هر چیزی که تو دوران بارداری در واقع به عنوان ریس فاکتور یا عامل خطر مثلا مثل فرض کنید مسائلی که توی حاملگی هستن، مثل مثلا فشار خون بارداری، دیابت بارداری، هر چیزی که در واقع جنین رو مورد مخاطره قرار میده، تمام اینا میتونن به عنوان عوامل خطر در واقع ذکر بشن، ولی هیچ کدوم تنها به عنوان در واقع اینکه قید بشه که به تنهایی در واقع بله هیچ در واقع دلیل، ولی بیشترین چیز در واقع ردپای ژنتیک در واقع ذکر شده.
بله خب خیلی پرسش داریم. خواهیم دکتر گفتن که 901 4 شماره پایانی 1642 که سلام، یه خواهرزاده دارم خیلی نافرمانه، یعنی میگه این کارو نکن اون لحظه انجام نمیده، ولی وقتی که در واقع یه شرایطی براش پیش میاد اون رو حتما انجام میده. 11 سالشه، هنوز شیطنت داره، کل وسایل خونه رو گیر بیاره، مخصوصا پیچ و مهره دار یا برقی رو باز میکنه و خراب میکنه، اصلا دل به درس نمیده، با بچه های دیگه هم رابطه برقرار نمیکنه و درگیر میشه باشون. لطفا راهنمایی کنید.
بله این بچه 11 سالمون که البته دیگه تقریبا تو دوازده سن نوجوانی هستش. بله خب این قطعا نیاز به کمک داره از این نظر که خب علائم اینجور که به نظر میرسه بیش فعالی رو داره. البته بازم نیاز هستش که ما
بررسی بشه
که ببینیم همه کرایتریای اختلال بیش فعالی رو داره، که خب به همین راحتی نمیشه در واقع گفت که حتما بیش فعال اختلال بیش فعالی رو داره، ولی خب حتما نیاز به یک بررسی در واقع تخصصی داره و قطعا باید سبکای فرزند پروریش بررسی بشه، اینکه آیا در امر در واقع تربیتیش چند نفر با هم در واقع سبک تربیتی این نوجوان رو انجام میدن، حالا خواهرزاده مثلا خاله هم دخالت داره یا فقط پدر مادر هستن
یا مثلا پدر بزرگ مادر بزرگ هستن.
بله اینو بعد بررسی بشه، بعد وضعیت درسیشون، اینکه مثلا عملکرد درسی چطوریه، عملکرد خانوادگی چطوری، اینا همه بعد بررسی بشه. در نهایت حتما توصیه این هستش که یه مصاحبه روانپزشکی کودک و نوجوان حتما بر انجام بشه. قطعا یه مشکلاتی هست، حالا تشخیص زیادی که به ذهن میرسه اختلال بیش فعالی و لجبازی رو حتما بعد در واقع رولات بشه در مورد این بحث.
بسیار علی. 993 4 شماره پایانی 8647 گفتن آیا ممکنه بچه اختلال نافرمانی داشته باشه و از ترس سربزیر شده باشه؟
آهان، از ترس.
از ترس، بله.
بله. ببینید، سوال خیلی جالبیه. خیلی از در واقع بچه هایی که دقیقا اختلال حالا یا بیشفعالی یا اختلال نافرمانی رو داشته باشن، ممکنه اینا حتی تو مدرسه هیچ علامتی رو نداشته باشن به خاطر همون سوشیال فوبیا، بله، یا اختلال حراس، بله، اجتماعی. و این ممکنه خیلی از مواقع خانواده ها رو دچار اشتباه بکنه، بگن که خب چطور این بچه مثلا خیلی شیطونه تو خونه ولی تو مدرسه اصلا هیچ علائمی رو نداره. این بچه به خاطر استرابی که داره، استراب از جمع، از ترس از معلم، خجالت از همکلاسیاش، تو مدرسه هیچ علامتی رو نشون نمیده، ولی از این ور تو محیط خونه لجبازیش خیلی زیاده، شیطنتش خیلی زیاده، تو محیط خونه پدر بزرگ مادر بزرگا خیلی شیطونه، خیلی لجبازه، ولی تو مدرسه به خاطر حراس اجتماعی که داره هیچ علامتی رو نشون نمیده. پس ممکنه این دوتا همزمان با هم یه تفاوت علامتی رو ما داشته باشیم، یعنی بچه سوشیال فوبیا یا حراس اجتماعی رو داشته باشه، در کنارش هم اختلال بیشفعالی رو داشته باشه، هم اختلال لجبازی رو داشته باشه.
خیلی متشکرم خانم دکتر. تلفن داریم، بریم بشنویم، باز هم برمیگردیم.
که این قهر کردن چیه که از نوزادی تو وجود بچه ها، که ما وقتی بچه‌مونو بهش دیر اینه دهنش میذاشتیم، سرش رو هی این ور اونور میکرد، بزرگترام گفتن قهر کرده و تا سالمندی هم ادامه داره. و چه رفتاری باید با اینا که ساعت به ساعت قهر میکنن آدم داشته باشه؟ متشکر، خدا حافظ.
متشکرم، با ما همراه هستید. در مورد اختلال ODD یا نافرمانی مقابل جویانی کودکان داریم با شما گفتگو میکنیم. پل‌های ارتباطی ما شماره تلفن 22-65-28-76 و شماره پیامک 3102. پاسخگوی پرسش های شما امروز خانم دکتر لیدا زمانی، فوق تخصص روان پزشکی کودک و نوجوان. بله، بفرمایید خانم دکتر.
در مورد سوالی که شنوندمون پرسیدن در مورد قهر کردن، بله، همون در واقع تمپرامنت یا مزاج بچه، بله، رو که در واقع اولش توضیح دادیم. ببینید، بچه ها با 3 تا مزاج متولد میشن، یا مزاجشون سخت هستش یا مزاجشون آسون هستش یا ترکیبی از این دوتا مزاج هست. دقیقا همون قهر کردن که شما گفتین که، بله، همون موقع شیر دادن، این که مثلا بچه ممکنه لج بکنه و بخواد در واقع اون حالت لجبازی رو نشون بده، مثلا همون تمپرامنت، بله، مثلا ممکنه دیفیکالت یا سخت و بچه داشته، بله، باشه، که از همون روزای اول بچه اینو میتونه نشون بده که حالا یا پدر یا مادر، یعنی یه جوری ژنتیک در واقع، بله، بچه این وضعیت رو داشته باشه که باید این رو از همون ابتدا پدر مادر میشناسن و اینو بخوان در واقع با اون سبکای فرزند پروری آروم آروم این مزاج رو پدر مادر در واقع تعدیل بکنند. قطعا نمیشه تغییرش داد، ولی میشه با سبکای مناسب فرزند پروری، بله، و مدیریت صحیح این رفتارها در واقع اینا رو تعدیلش کرد، که باید از همون ابتدا شناخته بشه و با آموزش صحیح اینا توسط والدین در واقع با مدیریت صحیحشون بشه این مزاج ها رو در واقع تعدیلشون کرد. قطعا از ابتدا وجود داره،
وجود داره.
بله.
خانم دکتر، خیلی قشنگین شنونده عزیزمون پرسششون رو مطرح کردن. در کنار پرسششون این مسئله به هر حال بیشتر خودشون نشون میده. خب این بچه‌هایی که رفتار در واقع لجبازی، بله، مقابل جویانه، خصوصا این پسوندش رو من تاکید دارم چون دنبال انتقام هستن،
بله،
دنبال نقشه میکشن که رفتاری اگه باعث آزارشون شده حتما جبران افراطی کنن، اون رو حتما به نوعی انتقام بگیرن از طرف مقابلشون. اما خب به هر حال خانواده ها رو استراحت تحت فشار قرار میده.
بله.
با رفتار لجبازانش مثلا درخواست های ممکن غیر منطقی یا نابجا داشته باشن. تا چه حد والدین میتونن این رو چون راجب سبک فرزند پروری خیلی ویژه داریم صحبت میکنیم، تا چه حد میتونن مقابل درخواست های کودکان ناب به فرمان در واقع انعطاف داشته باشن؟
خب ببینید، اصلا ما توی در واقع سبکای فرزند پروری ما یک در واقع روشایی داریم که عملا همون لحظه در برابر خواسته های اینا به هیچ عنوان چیز نداریم، یعنی انعطاف پذیری نداریم.
بلده.
نه اصلا انعطاف پذیری نداریم.
خانم دکتر به هر حال والدین به سطوح میان.
قطعاً.
اصلا یکی از در واقع نشانه هاشون همینه دیگه که میگیم اختلال میشه، اذیت میکنن. حالا اینجا میگه خانواده رو تحت فشار قرار میدن والدین رو، مثلا برای اون چیزی که میخوان خرید اون خریدشون اتفاق بیفته.
بله.
چیکار باید بکنن؟
ببینید، ما میگم توی اون در واقع جلسات فرزند پروری از ابتدا که توضیح داده میشه، میان در اول در مورد تقویت مثبت صحبت میشه، اینکه والدین اول باید رفتارهای مثبت بچه رو ببینن.
بله.
یعنی انقدر این قضیه با در واقع از به صورت بیسیک و از پایه شروع میشه که اول رفتارهای مثبت بچه در واقع هی تقویت میشه و اصلی ترین قضیه ارتباط بین پدر مادره. ببینید ما با کی لج میکنیم؟ وقتی که رابطمون باهاش خوب نباشه، اگه یعنی حتی تو روابط زناشویی یا روابط با همکار، ما با چه کسی لج میکنیم؟ وقتی که رابطمون با فرد خوب نباشه. اگه رابطمون باهاش خوب باشه که لج نمیکنیم.
بله.
یعنی اصلی ترین مشکلی که توی این اختلال نافرمانی مقابل جویانه وجود داره اینه که رابطه بچه با والدین خوب نیسته. یعنی
اصلی اینجاست
دقیقاً. یعنی وقتی که یه همچین مشکلی پیش میاد میارن پیش ما، اولین توصیه که ما میکنیم اینه که میگیم اول برو رابطت رو با بچه خوب بکن.
درسته.
وقتی رابطه خوب میشه 60-70% قضیه حل میشه.
بله.
بله. و حالا این رابطه مثلا یه موقعی میگم والا به خدا ما خیلی هم وقت میذاریم.
درسته.
خیلی در واقع سعی میکنیم که خب نه، این وقته ممکنه واقعا وقت با
کیفیت
نباشه. همین که میگیم با بچه شما 20 دقیقه بازی بکن.
درسته.
این 20 دقیقه بازی باید بازی باشه که مد نظر بچه.
درسته.
باشه، یعنی نه که من تعیین، مادر یا پدر تعیین بکنه این.
درسته.
بازی رو 20 دقیقه هر بازی که بچه
میخواد.
در واقع میخواد کاملا تعمین بشه. این وقتی رابطه پدر بچه با پدر مادر خوب باشه، قطعا بچه به حرف پدر مادر گوش میده. یعنی پس اصل قضیه این رابطه هست. بعد که رابطه خوب بشه دیگه این میزان لجبازی کم میشه و قطعا حالا این بحث فرزند پروری خیلی خودتون میدونی خیلی گسترده هستش و نحوه دستور دادن کجاها مثلا بعد وارد تله نردبانی نشین. مثلا ببینید یه مثال کوچیک من بزنم، مثلا یه موقع از شما نمیخواین قبل از این که بچه شامشو بخوره بهش شکلات بدین.
درست.
این بچه هی میاد میگه مامان شکلات میدی؟ شما میگی نه نمیدم. مامان شکلات میدی؟ نه نمیدم. هی میاد تکرار میکنه، شما میگی نه نمیدم نه نمیدم، ولی یه جا دیگه کوتاه میای. انقدر میاد این بچه هی گریه میکنه.
بله.
گریه میکنه، شما کوتاه میای شکلاتو میدی. اینجا دیگه یعنی چی؟ وارد این تله بچه شدی، وارد تله نردبانی شدی و بچه متوجه میشه زمانی به خواستش میرسه که گریه بکنه.
دقیقا.
مادرم کوتاه میاد.
بله.
اینجاست که تمام تیک در واقع این مسائل رو تو بحث فرزند پروری به پدر مادر یاد میدن.
بله.
که بچه اینجاها شما رو وارد تله میکنه و در واقع بعد از اینکه این حالا 5-6 جلسه این قضیه فرزند پروری رو به پدر مادر یاد میدن، پدر مادر مدیریت رفتار رو یاد میگیره.
درسته.
دیگه بچه نمیتونه در واقع از پس پدر مادر بر بیاد و کاملا بله دقیقاً.
خیلی متشکرم خانم دکتر. چون این اختلال همبودی داره با ADHD و اختلال سلوک، اگه اجازه بفرمایید تلفن هایی هم در واقع و پرسش هایی هم در این زمینه داریم. یه تلفن داریم بریم بشنویم. بفرمایید.
ببخشید، بچه من خیلی دستکاری میکنه تو خانه، بعد حتی زده به تلویزیونم هم شکسته، بعد هر جایی هم میبرم خیلی جیغ و داد میزنه، جیغ و داد میزنه، بعد دست کابینت هرچی بگی. الان دو سال و نزدیک 3-4 ماهشه، ولی خب همین پسرم هست، همین کارا رو انجام میده. امکان داره که بیش فعال باشه؟
خانم دکتر لیدا زمانی، فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان، پاسخگوی پرسش‌های شما هستند. بفهمید.
بله. ببینید، تشخیص اختلال بیش فعالی زیر 3 سالگی یکم مشکل هستش، ولی اینکه این در واقع شنوندمون گفتن که در واقع تو سن 2 سال و 4 ماهگی خیلی جیغ و داد میکنه، اینکه مثلا تلویزیون رو میشکنه و این کارهایی بله. که در واقع خطرناک هستن، خب حالا البته میگم بعد بازم مصاحبه بشه باهاشون بیشتر بررسی بشه، ولی به نظر میرسه که خب این بچه در واقع یه سری مشکلاتی داره که حتما نیاز به کمک داره. و خب ما زیر 3 سالگی میگم تشخیص مشکله، ولی این کارهای خطرناکی که انجام میده احتمال صدمه به خود بچه هستش یا برصد به صدمه به وسایل و اینا هست، قطعا این تشخیص رو تو ذهن مطرح میکنه و حتما این مادر بچه رو در واقع ببرن حالا تو شهری که هستن، همکارای در واقع روانپزشک کودکان و جوان ما ببینن و در واقع کمکشون بکنن. قطعا بله مشکلاتی دارن.
خیلی متشکرم. 919 خان دکتر با 4 شماره پایینی 5517 پرسش داشتن. ایشون گفتن پسر خواهرم بچه طلاقه و شاهد کتک خوردن مادرش از بعد از همسرش بوده. بعد از جدایی پدر مادرش آرومتر شده، تحت نظر پزشک هستن، ولی نافرمانی و لجبازیش کمتر نشده. مادرش هم همچنان عوارض طلاق رو داره. چطور کنترلشون کنی و کمک کنی؟
بله، ببینید، در رابطه با اینکه بچه شاهد کتک خوردن در واقع مادرش بشه، خب این دو تا بحث هستش.
اولا متاسفم از
بله، واقعا خیلی واقعا سخت هستش از اینکه بچه بخواد در واقع شاهد یه همچین صحنه‌ای بشه. بله. که متاسفانه تو این شرایط کم هم نیست. بله. در واقع مسائلی که دیده میشه، این در واقع همین مسئله در واقع سوشیال یا اجتماعی هستش، اون مسئله خانوادگی. بله. هستش که علل مشکلات رفتاری بچه ها رو در واقع باعث میشه.
آسیب زننده است.
خیلی بله. خیلی بله، خیلی واقعا سخته. اینکه در واقع یک نوع ابیوز، یا در واقع ما چند نوع ابیوز داریم که یکیش ابیوز فیزیکی هستش، یک نوع ابیوز عاطفی هستش، یک نوع ابیوز جنسی هستش، که هر ستای اینها در واقع یکی از دلایل مشکلات نافرمانی و مقابل جویانه در واقع کودکی میشه. که حالا ابیوز عاطفی، همین که مثلا ما به بچه بگیم من باهات قهر میکنم، این خودش یک نوع ابیوز عاطفیه، یعنی در واقع از بچه یه سوء استفاده.
میذارمتون میرم،
یعنی یه جوری بچه احساس بکنه که در واقع عاطفه بچه دچار مثلا الان سوء استفاده شده. اینکه بچه رو ما کتک بزنیم یا یکی دیگر رو کتک بزنیم بچه ببینه، این میشه در واقع سوء استفاده جسمی از بچه. یا اینکه بچه در واقع ازش سوء استفاده جنسی بشه، این سنو در واقع سوء استفاده هستش. حالا این بچه در واقع اینکه خودش کتک بخوره یا شاهد کتک خوردن کسی بشه، اینا میشه در واقع سوء استفاده های جسمی از بچه. بله. که در این حالت یا بچه دچار مشکلات در واقع نافرمانی میشه، یا اینکه دچار اختلال ASD یا PTSD میشه. بله. یعنی در واقع دچار یک اختلالات استرس
پس از
در واقع سانحه میشه. بله. که تو این بچه باید این قضیه بررسی بشه، ببینیم آیا دچار ترس شده، آیا این لجبازیاش به خاطر این اختلال پس از استرس. بله. پس از سانحه شده، دچار ترس و کابوسای شبانه، اون حالتهای استرابی شده، یا اینکه نه، این قضیهش به خاطر اختلال لجبازی هستش و قطعا مادر ایشون هم باید حتما تحت در واقع مصاحبه روانپزشکی قرار بگیره، ببینند خب بعد از قضیه طلاق ایشون دچار مشکلات روانپزشکی شده یا نه، چون اگه مشکلات روانپزشکی باقی بمونه قطعا تو رابطهش با فرزندش هم دچار مشکل میشه و بله صفای فرزند پرورش هم دچار مشکل.
خیلی متشکرم خان دکتر عزیز، سپاسگزارم از شما. و خب تلفن های زیاد و پیامک های فراوونی به دستمون رسید عزیزان شنونده ما، همیشه درخواست داریم همون ابتدای برنامه برنامه پرسشتون رو مطرح کنید که اینجوری ما شرمنده شما نشیم، چرا که وقت برنامه ما هم محدوده. سپاسگزارم از همراهی همدلانه شما، همراهان همیشگی رادیو سلامت و حضور ارزشمند خانم دکتر زمانی عزیز. تنارام و دلارام باشید.
فروشگاه بزرگ سرای ایرانی، جایی برای خریدی آسان و بی‌دغدغه. تنوعی بی‌نهایت از فرش، مبلمان، لوازم خانگی و کالای دیجیتال با امکانات بی‌نظیر پرداخت، تضمین قیمت و ارسال رایگان. و این بار طرح فروش فوق‌العاده کولر گازی با شرایطی ویژه برای هر ایرانی، یک کولر گازی. قم، سرای بزرگ ایرانی.
سلام میکنم به همه کسایی که توی خونه نشستن و دارن سلام بهار رو گوش میدن. این برنامه شاد و از دست ندید. نوروز 1401 در کنار رادیو سلامت.
دایره و تار و تنبک، عید همه مبارک. بشکن و تار و تنبک، عید همه مبارک. در میز و تار و تنبک، عید همه مبارک.
تجربه خوش در بهار سال نو با سلام بهار. ایام نوروز ساعت 10 تا 12.
بهار سرسبز و دلم یه سال تازه، به عشق تو امسالم یه دنیا رازه. چه حال خوبی با تو، یکی دلامون، من و تو با یه سفر تو هوای بارون.
نشاط، تحرک، تغذیه مناسب، سبک زندگی سالم و صد تا نکته دیگر پیرامون سلامت و تندرستی، ارمغان ما برای تک تک لحظات شماست. رادیو سلامت.
منم بازی،
منم بازی،
منم بازی.
به نام خدایی که همه رو دوست داره.
منو دوست داره.
منم دوست داره.
مامان بابا رو دوست داره.
بچه ها رو دوست داره.
همه بچه های تو دنیا رو دوست داره.
پرستارا رو دوست داره.
دکترها، پزشکا رو دوست داره.
همه اونایی که برای دیگران زحمت میکشن و
تلاش میکنن و جونشون رو تو خطر گذاشتن به خاطر سلامتی ما. خدا خیلی مواظبشون باشه.
بچه‌ی گلم، اگه حوصله‌تون سر رفته، امروزم می‌خوام یه بازی خیلی خوشگل بهتون یاد بدیم. یه بازی خیلی قشنگ و سرگرم کننده. البته این بازی واسه بچه‌های خیلی کوچولوئه. اما شما بزرگترها، بچه‌های بزرگتر می‌تونید به خواهر و برادر کوچولوتون در این بازی کمک کنید و هم بازیش باشید.
آره خیلی خوب. این دفعه شما بچه‌ها باید خواهر برادر کوچیک‌ترتون رو سرگرم کنید.
خب، وسایلی که لازم داریم و قرار فندق بره بیاره. یه موسیقی بشنویم تا وسایل بیاد.
میذاریم.
خب
آره. خب نگاه کنید بچه ها، ما اینجا چند تا در بطری داریم. خب
بله.
اصلا شما میتونی این در بطری ها رو خودتون هر رنگی که دلتون میخواد رنگش بزنید سر بطری ها رو، یا میتونی کاغذ رنگی ها رو گرد کوچولو خوشگل بکنید بچسبونید روی این در بطری ها.
حالا اگر هیچ کدومش هم نبود میشه اصلا مقوا رو گرد گرد کنن رنگش کنن؟
آره دیگه، با مداد رنگی.
آفرین.
آره.
خب اینا چیه؟ اینا چیه؟
نگاه کنید اینا. مثلا من سه تا در بطری دارم، آبی، زرد، قرمز.
خب
بعد این سه تا لیوانه یه بار مصرفم ته لیوانا رو یا سر این لبه لیوانا رو بچه‌ها میتونید رنگ بزنید، یا از همون کاغذایی که گفتم با مداد رنگی رنگ کنید کف لیواناتون بذارید.
الان به بچه‌ها بگم لیوانای تو چه رنگیه؟
آبی زرد قرمز.
آبی زرد قرمز بچه‌ها، لیوانای فندق آبی زرد قرمزه.
سر بطریامون هم که همین رنگه.
بله، سر بطری آبی قرمز زرد سبز هم داری که سفید هم داری.
باید بفهمید کی از همه زرنگ تره.
این گیره هاسه چیه؟
نه کنید این گیره هایی که اینجا من گذاشتم
گیره لباسه بچه،
گیره لباسه. برمیداریم با گیره لباس سر بطری ها رو برمیداریم، مثلا میش به خواهجون میگی یکی از این درها رو بردار، مثلا رنگ قرمز رو بردار بنداز تو لیوانی که مال خودشه، خونه خودشه، و بعد اون انتخابت درست باشه بندازه تو همون لیوانی که تش کاغذ رنگ قرمز داره.
خیلی بازی قشنگیه واسه کوچولوها.
آره
اینا یاد میگیرن تشخیص رنگ رو درسته. آره. و میتونن از دستاشون هم استفاده کنن.
اینجوری گیره رو فشار بده اینجوری بتونه اون در بطری رو از لبش بگیره برداره. اینا